یه فکری هم به حال مردم جنوب بشه که مشکلاتشون کم بشه. من یادم میاد خانم میرکرمی به آقای دکتر آذرمکان عزیز مدیر محترم رادیو ایران یه روز گفتم و او به من یه قولی داد که یک فکری برای این قضیه بشه که هر بار رفتیم و تعاملی کردیم و مشکلات رو فهمیدیم این ایران پیگیری کنه که انشالله مشکلات برطرف
بشه. بله، من هم در گزارشی که ضبط کردم از این مسائل هم مردم گفتن که انشالله حتما پخش میکنیم و سعی میکنیم که درباره اونها پاسخهایی هم دریافت بکنیم. امروز شهر اهواز کاملا غبارآلود بود، گرد و خاک بسیار در هوا بود. حالا قطعی های برق رو هم در طی روزهای مختلف شنوندهش هستیم که شاید بعضی هاش ساعت های
طولانیه. آره شنیدم.
بله، اون هم در این گرمای هوا. اینها مسائلی است که خب من از همه کسانی که باهاشون گزارشی تهیه کردم و گفتگو کردم ضبط کردم، در برنامه‌های مختلف پخش خواهد شد. امیدوارم که نتیجه بخش باشه و اتفاقهای خوب و خبرهای خوب رو ببینیم و بشنویم.
زنده باشید. حتما مردم خوب ایران از طریق رادیو ایران گزارش‌های شما رو از خوزستان عزیزمون خواهند شنید.
برای شما
و هم همکارانم آرزوی توفیق دارم. لطفاً به همکارانمون در خوزستان، به مردم خونگرم اونجا سلام منو برسون.
سلامت باشید حتما با کمال میل. من یادی هم بکنم جناب آقای احسان احمدی هم از بخش فضای مجازی رادیو ایران همراه ما هستند و واقعا لحظه به لحظه این بخش های مختلف برنامه سازی ما، گزارش هایی که تهیه میشه و آنچه که در این شهر مشاهده هستیم رو در فضای مجازی رادیو ایران در کانال ها و شبکه های مختلف منتشر میکنن که زحمت ایشون باعث میشه که کار بچه‌ها اینجا دیده بشه.
زنده باشید. ممنونم این موقع شب با خستگی دعوت ما رو پذیرفتید.
خواهش میکنم. بزرگوارید، افتخاری بود برای من که از این طریق هم صحبت شنوندگان عزیز باشم.
شب بخیر خانم.
بهترین ها، نصیبتون، شبتون بخیر.
خدا نگه.
خدا.
شبتون بخیر و ممنون که دارید ما رو همراهی میکنید. آقای محسن یزدانی که از مبارکه اصفهان شنونده مایی، درود بر شما. جناب هدایتی که از مشهد ما رو میشنوید، سلام بر شما. خانم دنیا، ممنونم از لطف و محبتی که به بنده داشتید. و مرتضی کریمیان از محله نکوآباد شهرستان مبارکه اصفهان هم گفته عرض سلام و خدا قوت. آقای همایی، مثل همیشه گفته آخر هفته ای سرشار از سلامتی و عاقبت بخیری رو براتون آرزو میکنم. گفتن آقای آذری، حسین آذری عزیز از مشهد، گفتن سلام حسن، شبی دیگر آمد و صدای مهربون تو رو میشنوم. جات خالی، سال 90 رفتم حج و خیلی بهم خوش گذشت. حاجی انشالله گوارای وجودت باشه. شهاب کریم یار از نقده، نابینا هستم، ایشون هم گفته از برنامه خودتون بی نهایت سپاس گذارم. سلام به رفقای خوبم داوود و امید که از شرکه قدس گفتن اما حسن تا آخر برنامه همراه شماییم. جناب مزارعی جانباز و ایثارگر محترم از تهران همراه ما فرمودن رسیدگی و کمک به آدم‌های نیازمند و فقیر زندگی همون حج واقعی و طواف کعبه است. خدمت برادرم سلام و عوامل راه شب و شنونده ها، امیدوارم همگی خوب باشید. این که دارای ویژگی های خدا پسندانه باشیم، ذات خوب، صداقت و درستگاری خودش حج محسوب میشه. شهناز از تهران. بهمن محمدپور از اندیمش نوشته هستن جان، درسته که حج واجبه، اما اگه پولی هم برای این سفر نباشه، با دستگیری از هم نوع در وطن و کمک به دیگران میشه رضایت خدا رو به دست آورد و هم بنده خدا رو از خودت خوشنود کنی. بشنوید از ناصر که از مشهد همراه ماست، نوشته هر که خرج و هزینه حجش رو صرف دستگیری از مستمندان کنه، به واقع حج واقعی رو به جا آورده. اکبر دهقان از فردیس گفته سلام به شما، سلام به تک تک شنونده‌هاتون، یادمون باشه تا که هستیم یار هم باشیم، خدا خانه ندارد، خدا همه جا هست، با اندک مهربانی خدا را خواهیم دید. اکبر جان فرمود که خونه خدا قلب مؤمنه، اگر پیداش کنی خدا خودشو در قلب مؤمنین پیدا کرده. برادرم سید کوروش عشقی نوشته سلام حسن جان شب خوش. به نظرم شاد کردن دل یک انسان و رفع گرفتاری از یک بنده خدا یکی از راه‌های مهم عبادته. الهی که هر جور قسمته همون جور بشه. و حسن سعادت سلام کرده گفته هر جور شده خودم رو رسوندم. جای مهمانی بودم، جای همتون خالی، تمرین موسیقی دوستان بود. جشن خیریه هست که فردا در کلیسایی در تهران اجرا میشه. اطبای روسیه هم حضور دارن و برای من جالب بود که در اون جشن دارن تمرین میکنن موسیقی رو. انشالله که اتفاقات خوب بیفته. هر جا حرف کار خیر، ما امشب داریم از کار خیر میگیم، کاری که شاید جایگزین حج بشه برای ما و ثوابی شایدم بیشتر از حج برامون داشته باشه. فرمود حافظ ثواب روزه و حج قبول آن کس برد که خاک میکده عشق را زیارت کرد.
چرا هرگز نفهمیدی تنها دلیل خوب این دنیای بد بودی؟ اما تو تقصیری نداری، کاش امکان داشت اینقدرها زیبا نبودن را بلد بودی. تا شهرهای ساحلی رفته دریا حسابت را از آدمها جدا کرده. بیش از تو زیبایی همیشه حد و مرزی داشت، زیبایی تو مرزها را جا به جا کرده. رو که بی تو هر قدم نمی شود به غیر غم تقدیرم. نیم دیگرم تمام عشق و باورم اگر من از تو بگذرم سهم چشم من باشه ام میتوانم از وجودم دست بردارم. یک شهر را دیوانه زیباییت کردی، اینقدر زیبایی برایت درد سر دارم. نرو که بی تو هر قدم نمی شود به غیر غم تقدیرم. نیم دیگرم تمام عشق و باورم اگر من از تو بگذرم.
من در 65 سال سنم به خانه کرم مشرف نشدم، قسمت نشده، انشالله خدا قسمت کنه، ولی دو بار مشرف شدم کربلای معلا و نایب الزیاره همه هموطنان بودم. تشکر از برنامه خوبتون. علی شیخ از محل زشت سفلا خراسان رضوی.
بنده برخلاف پدر مادرم که 10 بار توفیق حج رو داشتم، یک بار هم توفیق زیارت خانه خدا رو پیدا نکردم، چون معتقدم هدف اصلی حج شناخت بهتر خداست. هر بار پدرم میگفت که چرا مکه میری؟ گفتم بابا من 3 بار سفر حج رفتم. فکر کرد، گفت درست میگی، چون پول سفر حج رو خرج تحصیل، ازدواج و تشکیل زندگی بچه هم کردم. هاشم فرمود، دبیر بازنشسته از سابق.
من متاسفانه تا کنون که 68 سال از سنم گذشته حج نرفتم، ولی 24 سالم بود یه موقعیتی به صلاح پیش اومد که بتونم برم حج، باز هم موقعیت دیگه اجازه نداد و من خیلی ناراحت و غمگین اون شب اومدم خونه و خوابیدم. در خواب دیدم که دارم طواف میکنم. وقتی این ایام میرسه به شدت منقلب میشم و نمیدونم، شاید خیلی گناهکار بودم، خداوند نخواسته من مراسم حج برم. علیرضا محسنی هستم، آرزوی توفیق دارم برای همه شما عزیزان. شبتون بخیر.
حالا مکه نرفتم، اما به نظر من ماهایی که نمیتونیم بریم مکه میتونیم با کارهای دیگه ای که انجام میدیم یه نوع حد ایرانی رو جاییم. ما اگر آبروی مؤمنی رو حفظ کنیم، اگر گناه کرده یک انسانی که دیدیم جار نزنیم که دیگران متوجه بشن ایشون همچین کاری انجام داده، اگر دست فقیر نیازمندی رو بگیریم، اگر امروز به نیازمنده چند هزار تومان پول هست نانی بخره برای بچه ای، اگر تونستیم بده کسی رو شاد کنیم، به نظر من اون روز مکه رفتیم. امیدوارم همیشه دست به خیر باشیم و اگر این کارو بکنیم بدون که خاجی شدیم. با تشکر، ستاره هستم از این.
ممنونم که تلفن رو برداشتید و صداتون رو به گوش ما و شنونده ها رسوندید. 220-486-225-309 همچنان منتظر صدای گرم شماست و 30900 هم سامانه پیامکی ما. اگه خاطرتون باشه، عذر میخوام، در هفته‌های گذشته، البته هفته پیش که غایب بودن، ما در یکی دو ماه گذشته با کارشناس ادبیمون همیشه ارتباط داشتیم و از زبان و ادب فارسی و از شعر میشنیدیم از زبان ایشان. همکنون پژوهشگر و کارشناس حوزه زبان و ادب فارسی خانم یارا حقیقی باز هم همراه ما هستن. خانم حقیقی، سلام بر شما و شبتون بخیر.
این خانه که پیوسته در او بانگ چغانه است، از خواجه بپرسید که این خانه چه خانه است. این صورت بت چیست اگر خانه کعبه است؟ و نور خدا چیست اگر دیر مغانه است؟ بسم رب البیت که عرفا رب البیت را طلبند. سلام بر شما جناب آقای همایی.
به 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 به، سلام بر شما.
شنوندگان عزیز رادیو ایران، خیلی خوشحالم که بعد از یک غیبت در کنار شما هستم.
من خوشحالم که باز شما همراه مایید و بیشتر میشنویم از زبان و ادب فارسی. و میخوام بپرسم در آغاز برنامه، قرار شما با جناب عارفی چیست؟ امشب در چه مورد صحبت خواهید کرد؟
امشب داریم گریز میزنیم به عرفان و اینکه چطوری نگاه میکنن به بیت و صاحب بیت.
به به، به خانه خدا.
بله.
میخوایم سراغ کی بریم در آغاز؟ راستی چرا آغازین از جناب مولانا بود؟
بله بله،
به به به،
غزلیات مولانا.
یکی از غزلیات مولانا بود.
بله، ما در ادبیاتمون به خصوص در ادبیات عرفانی بسیار داریم در مورد حج، در مورد کعبه نگاه کردن به خصوص حضرت مولانا. و امشب میخوایم بریم سراغ عطار اگه اجازه بفرمایید. ولی قبل از اون، حالا از کرامت عرفای دیگه هم حتما صحبت میکنیم. چون به همایی، نه اینکه زیارت خانه خدا مهم نباشه، اما در مقام اینکه طالب یک وجد و حالی باشی بعد از اینکه به خانه خدا میری، جنید بغدادی یکی از عارفان بزرگ میگه اگر اون حال و اون حس رو به جای اینکه در خانه خدا پیدا بکنی در زیر درخت مغیلان پیدا کردی، اون موقع چه؟ و میگه که جنید گفت جوانی دیدم در بادیه زیر درخت مغیلان. گفتم چه نشان دست تو را؟ گفت حالی داشتم اینجا گم شد، ملازمت کردم تا باز یابم. ملازمت یعنی پیوسته با کسی یا جایی بودن.
بله.
جنید میگه به حج برگشتم و همچنان که به حج رفتم و چون بازگشتم همچنان این مرد آنجا نشسته بود. گفتم سبب ملازمت چیست؟ گفت آنچه میجستم اینجا باز یافتم، لاجرم اینجا را ملازمت کردم. جنید وقتی برمیگرده میبینه که این مرد به راهش ادامه نداده در مسیر کعبه و همونجا زیر درخت، زیر اون خار مغیلان نشسته، خاری که توی بیابان هستش. بعد جنید با دیدن این صحنه میگه که ندانم که کدام حال شریفتر از آن دو حال، ملازمت کردن در طلب حال یا ملازمت در یافت حال. نمیدونم حال کدوممون بهتره، اونی که در طلب حال میره به خانه کعبه که اون حال رو به دست بیاره، یا اونی که اون حال رو پیدا کرده،
پیدا کرده.
این خار،
خار مغیلان.
ممکنه که، بله ممکنه که اون رو حتی در خانه خدا پیدا بکنی، اما خب به قول مولانا میگه یک دسته گل کو اگر آن باغ بدیدید، یک گوهر جان کو اگر از بحر خدایی. کجاست
نتیجه شو؟ یعنی میخواد ببینه دیگه بعد از برگشت تو.
درسته. به هر حال آقای همایی ما سالک هستیم، رونده ایم، هر کجا نشانی از او پیدا بکنیم، چه در کعبه، چه در زیر خار مغیلان، چه در دل مؤمن، باید پای در راه گذاشت. و کل این داستان زندگی ما پای در راه گذاشتن با تمام سختی هاش. و جناب عطار این رو در منطقه تیر اگر اجازه بفرمایید داستانش رو برای شنونده ها بگم، تعریف میکنن که شیر مردی باید این ره را شگرف، زان که ره دور است و دریا ژرف ژرف. میگه مجمعی کردن مرغان جهان، یک جمعی از مرغان به راهبری هدهد برای پیدا کردن سیمرغ پای در راه میگذارن. اما خب هر مرغ یک بهانه میاد، یک عذری میاره برای اینکه راه رو نره. قصه همه ما آدم هاست دیگه، درگیر زندگی میشیم و هر کدوم از ما مبتلا به یک علتی هستیم که اون عذر و بهانه ماست. مثلا بلبل که در این داستان رمز سالکان عاشق پیشه و ظاهر پرسته، عاشق گله، میگه که این گل برای من بسته، من نمیخوام بیشتر از اون. میگه در سرم از عشق گل سودا بس است، زان که مطلوبم گل رعنا بس است. طاقت سیمرغ نارد بلبلی، بلبلی را بس بود عشق گلی. چون بود سر بد دلدار مرا، کی بود بیبرگی کار مرا. میگه من گل به این قشنگی دارم و نیازی ندارم که بخوام این راه رو بیام. و میگه کی تواند بود بلبل یک شبی، خاری از عشق چنان خندان لبی. بعد در ادامه هدهد پاسخ اینها رو میده و در و حکایت میاره که اینها رو توجیه بکنه. میگه هدهدش گفته به صورت بنده باز، بیش از این در عشق رعنایی مناز. عشق روی گل بسی خارت نهاد، کارگر شد بر تو و کارت نهاد. گل اگرچه هست بس صاحب جمال، حسن او در هفته گیرد زوال. میگه در گذر از گل که گل هر نوبهار بر تو میخندد نه در تو. شرم دار، میگه خنده‌ای که گل به تو میکنه باز میشه، اون خنده خنده تمسخره، نه خنده‌ای که از روی عشق باشه. نگاه عطار رو میبینی، یعنی تو در صورت موندی و توان این که عمیق‌تر بگیری قضیه رو نداری. حکایت توتی رو میگه، حکایت طاووس رو میگه که طالب بهشته، مثل همین داستان کعبه رفتن. طاووس میگه من بهشت رو میخوام و اصلا به صاحب بهش کاری ندارم. میگه از مان دارم که از آن تاریک جای، رهبری باشد به خلدم رهنمای. من نه آن مردم که در سلطان رسم، بس بود اینم که در دروان رسم. من به دروان بهش هم برسم کافیه. و توتوت بهش میگه که حضرت حق است دریای عظیم، قطره خرد از جنات و نعیم. قطره باشد هر که را دریا بود، هر چه جز دریا بود سودا بود. چون به دریا میتوانی راه یافت، سوی یک شبنم چرا باید شتافت. حکایت بط رو میگه، کفک رو میگه، داستان باز رو میگه، همای رو میگه، بوتیمار رو میگه، سعور رو میگه که یک مرغ ضعیف هست. هر کدوم یک عذری میارن، یکی تنبلی میکنه، یکی مغروره، یکی جاه طلبه، یکی طالب زره. و در نهایت باز وقتی میبینه که نمیتونه اونها راضی بکنه، در جواب هدهد میگن که خب حالا ما گیریم که خواستیم راه بیفتیم و خداوند رو ببینیم، سیمرغ رو ببینیم، نسبت ما با او چیه؟ به ما بگو که نسبت ما چیست با او، بازگوی. زان که نتوان شد و امیا راز جوی، ما که نمیتونیم کورکورانه به دنبال اون بیاریم، نسبت ما با اون چیه؟ بعد هدهد میگه که ای گدایان چند از این بی حاصلی، راس ناید عاشقی و بددلی. تو بدان کانگه که سیمرغ از نقاب، آشکارا کرد رخ چون آفتاب. صورت مرغان عالم سر به سر، سایه اوست این بدان ای بی هنر. این بدان چون این بدان سینخو، سویان حضرت نسب کردی درست. نسبت ما با سیمرغ نسبت سایه است با آفتاب. و اگر ما نمیتونیم اون رو ببینیم، مشکل از خودمونه. میگه دیده سیمرغ بینگر نیستد، دل چو آینه منور نیستد. هست از آینه دل در دل نگر، تا ببینی روی او در دل مگر. دل به دست دار و جمال او ببین، آینه کن جان جلال او ببین. میگه گر همه چلمرغ و گر سیمرغ بود، هر چه دیدی سایه سیمرغ بود. میگه همه ما سایه از اون سیمرغ هستیم. هر دو چون هستند با هم، بازجوی درگذر از سایه وانگه رازجوی. و بهشون میگه که چند ترسیده است از سفلی بدار، باز شو چون شیر مردان پیش کار، و خلاصه راضیشون میکنه که با عشق، با متوسل شدن به عشق و با پیمودن 7 مرحله شروع بکنن و این مسیر رو
تعریف کنن. و چه جادوگری خانم حقیقی این جناب عطار. در تذکرت الاولیا که خیلی جوان تر بودم میخوندم همینجوری احساساتی میشه. آره وقتی میگم خدایا ما برای چی به دنیا آمدیم، اگه چون این آدمایی در این دنیا دارن زندگی میکنن و یه روزی زندگی کردن، ما واقعا چه ادعایی داریم؟ و همو بود که در اون غزل که به خدا میگه ای در درون جانم و جان از تو بی خبر، از تو جهان پر است و جهان از تو بی خبر، یه بیت داره میگه چون بی خبر بود مگس از پر جبرئیل، از تو خبر دهند و چنان از تو بی خبر. به یه مگس از پر جبرئیل بخوای چی بگی آخه؟ خیلی داستان عجیب و غریبیه. امیدوارم حلاوت عشق نصیب ما بشه
انشاءالله. و در آخر من با عبارت پایانی سخنم رو به پایان میبرم. تمام مرغان میرسد به بارگاه سیمرغ، و این ابیات عطار واقعا تکان دهنده است. وقتی روبرو میشم با سیمرغ میگه همزه عکس روی سیمرغ جهان، چهره سیمرغ دیدند از جهان، چون نگه کردند آن سیمرغ زود، بیشک این سیمرغ آن سیمرغ بود، خیش را دیدند سیمرغ تمام، بود خود سیمرغ سیمرغ مدام. نگاه کردم و
شمردن خودشونو، آره
بله، از بین تمام مرغایی که لنگ لنگان خودشون رسونده بودن، آره، به این بارگاه 3 مرغ بودن. بعد میگه چون سوی سیمرغ کردندی نگاه، بود خود سیمرغ در آن جایگاه. وقتی نگاه کردن سیمرغ رو میدیدن خودشونو میدیدن، و به سوی خیش کردندی نظر، بود این سیمرغ ایشان آن دگر، به خودشون نگاه میکردن او رو میدیدن، و از نظر در هر دو کردندی به هم، هر دو یک سیمرغ بودی بیشوکن. وقتی از بالا به هر جفتشون نگاه میکردن، به خودشون نگاه میکردن، میدیدن باز یکن، بود این یک آن و آن یک بود این، در همه عالم کسی نشنود این. بعد میگه با بیزبانی به سیمرغ میگن که راز این حل در واقع مایی و تویی چی هست، به ما بگو. بیزفان آمد از آن حضرت خطاب، کاینه است این حضرت چون آفتاب، این آینه است این چیزی که دارید مقابل خودتون میبینید، هر که آید خیشتن بیند در او، جان و تن هم جان و تن بیند در او. چون شما سیمرغ اینجا آمدید، سی در این آینه پیدا آمدید، گر 40 و 50 مرغایید باز، پرده ای از خیش بگشایید باز. بعد میگه ما به سیمرغی بسی اولاتریم، زان که سیمرغ حقیقی گوهریم، محو او گشتند آخر بر دوام، سایه در خورشید گم شد و سلام. تا که می رفتند و می گفتیم سخن، چون رسیدند و نه سر ماند و نه بن، لاجرم اینجا سخن کوتاه شد، ره رو و رهبر نماند و راه شد.
به به، درود بر، کاش تا صبح میتونستیم راجع عطار عزیز و منطق و طی، خیلی عالی بود، خدا خیرتون.
من هر بار که میخونم، شاید منطق و طی رو بیشتر از آثار دیگه خونده باشم، اما هر بار که میخونم، امروز مثلا مجبور شدم دوباره بهش نگاهی انداختم بعد از مدت ها، واقعا هر بار عشق میریزم.
اگر موافقید، میدونم هممونم احساساتی میشیم، اگه موافقید هفته بعدم همچنان با عطار بمونیم، با منطق و طی. آره، چون حالا داریم نتیجه میگیریم که انگار باید خدایی کنیم، باید به خودمون بیایم تا خدا رو ببینیم، خدا در درون ماست.
در این بهانه آوری های مرغان درس های خیلی بزرگی برای خود ما. مثلا من خودم رو تو سر میبینم،
شما تو
ناتوانی ضعیف بودن
در کدوم پرنده،
من مثل موسی ضعیف و بیجانم، نمیتونم این راهو بیام، و بعد هدهد بهش میگه خب چیکار کن، میدونید؟ یعنی درمان تمام بیماری هایی که وجود داره رو هدهد واقعا الان کاربردیه. مثلا توی اونجایی که توی داستان کپک نماد جواهر پرستان و کسانی که زر پرستن، دنیا پرستن،
همین برقا رو دوست دارن.
آره، ولی خب سیمرغ چقدر قشنگ، هدهد چقدر زیبا توی 4 بیت میاد این رو روانشناسی میکنه و توضیح میده که چی کار باید بکنی. بعد ضمن حکایت هایی که داره، حکایت شیخ صنعان فوق العاده است، یعنی حرف زیاده توی حوزه منطق و طی.
دم شما گرم، خیلی ممنونم خانم یارا حقیقی که باز هم ما رو همراهی کردید. هفته بعدم میریم به سراغ عطار و در مورد منطقه تیر با هم حرف میزنیم که ببینیم شیوه و منطقه پرواز چیه که انشالله بتونیم به معشوق برسیم.
به امید خدا خیلی خوشحال شدم که
شبتون
شما
بخیر باشه خانم.
شب شما بخیر. بدرود.
درود.
جانا منم زمستی سر در جهان نهاده، چون شم آتش تو بر فرد جان نهاده، تو همچو آفتابی تابنده از همه سو، من همچو ذره پیشت جان در میان نهاده. ای جان ما شرابی از جام تو کشیده، سرمست افتاده دل از جهان بریده، گم شد جهان ز چشمم تا در جهان نشستی، چندین هزار عاشق بر روی تو در این ره در خاک و خون فتاده، سر در نقاب برده.
من نرفتم حج ولی کارهای خوبی انجام میدم، کمک به نیازمندان میکنم، حال دیگران را خوب میکنم. علی نوروزی از خوزستان، شوش دانیال. اشخاصی که کارهای خیر انجام میدن و دل شسته ها را به دست می آورن ممکنه که در مکه باشه. عاقبت شما به خیر باشه. گفتار زیبای شما کمتر از مکه رفتن نیست. عبادت اینقدر زیبا صحبت میکنید که بنده که 90 سالمه متوجه میشم که چقدر ما در گذشته نیامدیم که به راه شب پنجشنبه شبها گوش بدیم. متشکرم نریمان بخشندیار. خدا حافظ همه مجریان رادیو ایران باشه. خدا حافظ همگی شما باشه.
ممنون جناب نریمان بخشنده، اینقدر محبت دارید با اون لهجه گرمتون. محسن قدسی از مشهد همراه ماست. سعید عزیز از کرج به شما سلام کردن و گفتن همراه شما این. امیر جواد گفته که شبتون بخیر مامان بزرگ، من دو بار رفته حج تمتع عمره، قول داده مامانم و من و خواهرم حنا رو هم بار دیگه ببره حج. ان شاءالله امیر جواد قسمتتون بشه. بعد حاج علی یگانه از مشهدم گفته من علاوه بر حج تمتع و حج اکبر در سال 79 ایام سال تحویل در مدینه منوره حضور داشتیم. با تحویل سال صدای حجاج ایرانی و صدای صلواتشون تمام مسجد النبی رو در بر گرفته بود. و بشنوید از مولانا یه جان در پیامکی از خواهرم اعظم ساکی، فرمود سوی مکه شیخ امت بایزید از برای حج عمره می دوید. او به هر شهری که رفتی از نخست، مر عزیزان را بکردی باز جست. دید پیری با قدی همچون هلال، دید در وی فر و گفتار رجال. فکر کنم جناب نوروزی هستن، 0933-98-97 گفته فقط چند تا شنونده ثابت داری، چرا فقط همونا رو ما میشنویم؟ قربانت گردم، اونا دوست دارن و بلدن تلفن گرفتن و میشینن تماس میگیرن، شما باید حوصله به خرج بدید. و چقدر خوشحالم که حالا اولین بار دارم پیامتون رو میخونم. اگه نتونستید تماس بگیرید پیامت بدید تا ما به شما سلام کنیم. سید اسماعیل حسینی از محمود آباد مازندران، به به چه جایی، سلام کردن. مهدی بخشی از درود لرستان روستای سیاه کله گفته خانه خدا نزدیک نزدیک خودمان است. بله. و از شهر تاریخی بهشهر حمید عسکری گرجی گفته سلام، شبتون بخیر، هفته خوزستان قهرمان رو تبریک میگم. با کارهای خیر و نیک و کمک به هم نوعان و نیازمندان میتونیم بندگی خدا رو همینجا به جا بیاریم. دوستی گفته سلام بر شما، انشالله که با هم بریم مکه. نامش ننوشته، علیه. سید محمد اکرامی عزیز گفته من مکه نرفتم، کربلا رفتم، دلم هم میخواد برم مشهد و توان مالی ندارم، 67 سالمه. انشالله این اتفاق برات میفته، زیاد هزینه بر نیست عزیز جانه.
شکرگزار خداوند متعال هستم که افتخار زیارت مقبره پاک مطهر حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله نصیبم شد. سعی می کنم در زندگی حرمت این زیارت عظیم را با امانت داری، کمک به دیگران، نو دوستی و کارهای خیر نگه دارم. شکر لله که ما مکی دیم، تربت پاک پیامبر دیدیم. با تشکر سید محمود حسینی حقیقی از چبور.
محسن لطفی عزیز از شیفت شب پتروشیمی زاکروس از اصلویه، خسته نباشی محسن جان، گفته دیر رسیدم اما فکر کنم موضوعتون حج و حاجی بودنه. این بیت کفایت میکنه که فرمود کعبه یک سنگ نشان است که ره گم نشود، حاجی احرام دگر بند ببین یار کجاست. بله. حمید کیفری از گرمسار گفته امیر مؤمنان علی علیه السلام در خطبه 28 می‌فرماید آگاه باشید، امروز روز تمرین و آمادگی و فردا روز مسابقه است. پاداش برندگان بهشت و کیفر عقب ماندگان آتش است. آیا کسی هست که پیش از فرارسیدن روز دشوار قیامت اعمال نیکی انجام دهد؟ آگاه باشید، همکنون در روزگار آرزوهایید که مرگ را در پی دارد، پس هر کس در ایام آرزوها پیش از فرارسیدن مرگ عمل نیکو انجام دهد. درود به تو حمید کیفری عزیز. نوشته فرقی نمی کند چه کاری در حق بندگان خدا انجام میدید، نیکی کنید هر چند اندک. یکی از آثار پرارزش استاد زنده‌یاد علی‌نقی وزیری رو داریم میشنویم و میخواییم با این موسیقی زیبا بریم به استقبال علیرضا امینی عزیز، کارشناس ارشد موسیقی که روی خط تلفنی هم. سلام و ارادت آقای دکتر، شبتون بخیر.
ارادت دارم حسن جان، شب شما هم بخیر. من صدا شما میشنم دیگه، اصلا همه چیم بخیر، شب و روز دارم، نه به عالیه و خوشحالم با همراه هم شب همین شنوندگان خوب راه شفا بخیر باشه. انشالله که شب خوبی رو با هم داشته باشن و دوستان هم در استودیو شبشون بخیر و خسته نباشن. در خدمت هستم.
فدات شم. چقدر موسیقی زیبایی رو جناب عارفی گوشن از علی‌نقی وزیری و
بله.
حالا امشب میخوایم از کی بشنویم؟
اصلا به حضور شفا بجبه این کارهای مشاهیر من بگم. ببین واقعا وقتی بر میگردیم تاریخ موسیقی مون رو رو میکنیم، با آدمهای مواجه میشیم که هر کدومشون بیش از ظرفیت یک انسان برای تاریخ و فرهنگ ما زحمت کشیدن و این ناشی از درک متعالی ما. واقعا تو جامعه امروز این درک رو کم داریم که خیلی از هنرمندای خوب، یعنی واقعا نمیشه بگیم الان هنرمندایی در سطح توانمندی علی خان وزیری نداریم، داریم، ولی اون درک رو نداریم که این هنرمند متوجه بشه چقدر مسئولیت سنگینی به گردنشه. وقتی از حافظ میگه آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه فال به نام من دیوانه زدن، این فاله مسئولیت داشته دیگه که باید این بیاد این مسئولیت شو انجام بده و انرژی بخش بکنه بهش. یه انرژی دادن، ایشون در مزرعه وجود خودش کاشته، حالا این انرژی رو پخش میکنه چندین برابر در جامعه.
یعنی درست متوجه شدم، آیا نظر شما اینه که این جامعه این مطالبه رو دیگه از موزیسین امروز نداره؟
شاید آره، واقعا این جمله که درست بود، برداشت درست بود. شاید هم من میخوام خودمون موزیسیان ها گردن بگیریم که ما هم سعی نمی کنیم برای جامعهمون کار کنیم. میدونی جامعه شاید نمیتونه. ببین خیلی وقتا هست که ما نمیتونیم جامعه رو مقصر بدونیم، وقتی نه رسانه، نه فضای اجتماعی، نه موزیسیان.
چجوری بود علی رضا؟ قبلن ماها زمان می برد، آدم ها یه آگاه رو می آوردن، ارکست ها رو به خدمت می گرفتن، به یک ترانه‌سرای بسیار قهار می گفتن برای ما شعر بگو، گویا پولای خوبی هم می گرفتن. آره
بله بله، در زمان خودشون پولای خیلی خوبی می گرفتن و واقعا هم استثنایی بود در آمد.
به نظرت این کم بهانه ایه برای اینکه کار خوب انجام بدیم؟
قطعا همینطوره. اصلا هنرمند زمانی که تأمین نباشه دلش خوش نیست کار خوب بکنه. نیست.
درود به روان اونایی که اینجوری هوای هنرمندا رو داشتن.
دقیقاً همینطوره. من بارها هستن جان عرض کردم که ما باید خود مثلا ساختار سیاسی و مدیریت مملکتمون وزارت صنایع مجبور کنه بگه آقا اگه قرار میهن و کاله از موسیقی استفاده بکنن باید هزینه‌شو بدن.
عجب.
یعنی مثلا الان فرض کنید شما، ما حداقل هنوز نیمی از جامعه موسیقیدان همون بیمه ندارن.
خب خیلی بده، به خود شرم‌آوره، به خود.
آره واقعا سخته ها، که البته دولت همت کرده یه سری دارن از طریق صندوق اعتباری هنر بیمه میشن، ولی خب نمیرسه به همشون. اینجا باید دولت خودش بیاد، مثلا این سازمانی که داره تبلیغ شما موسیقی پخش میکنه بگه آقا یا باید شما 10 تا هنرمند موسیقی رو بیمه کنی یا حق نداری از موسیقی استفاده کنی. باید از این هنر استفاده میکنی، باید بخش مسئولیت اجتماعیش هم انجام بدی دیگه. یعنی باید قبول بکنی که برای این هنر باید هزینه میکنی و اینا مشکلات ماست که ما دیگه نمیتونیم. یعنی این یه ناامیدی بده که در دورانی که علی خان وزیری ضبط صفحه میکرده و اون امکانات وجود داشته اینقدر برای ما اثر گذاشته. ما با این امکانات دیجیتال امروز فکر نمیکنم 10% چند بتونیم برای نسل آینده
نمیتونیم انجام بدیم.
این خیلی
ببین چی بشن
از بزرگ دستم یادته ما یه دوره می رفتیم یه آدم های ناشناسی رو معرفی می کردیم، آدم هایی که اصلا انتظار نداریم. یعنی خیلی از شنونده ها خودشون زنگ می زنن به من و خودشون رو معرفی می کنن، چون ما همیشه گفتیم آقا اگر کسی رو می شناسیم که کار حرفه ای موسیقی می کنه یا خودش یا دوستانش با ما معرفی بکنن، چون که موسیقی بخشی از زندگی اجتماعی مردمه و ما موزیسین ها همیشه فکر میکنیم که ما تافته جدا بافته ایم، یعنی ما این که خیلی خوب در اومدیم. خب بعد وقتی میریم تو جامعه میبینیم تو همه مشاغل آدم های حرفه‌ای موسیقی میبینیم و متوجه میشیم که
آره، تازه اونا
ببین اونا شغل خودشونو داشتن، خب حالا مثلا من دو شغلم، خیلی ها دو شغلم، شغل خودشونو داشتن، در این حال موزیسین هم شدن. خب خیلی سخت‌تر از یه موزیسینی که صبح تا ساعت 10 تا 11 میخوابه، بعد بلند میشه نسکافه‌شو هم میزنه، بعد قطعه‌شو میزنه، اون از 6 صبح باشه رفته سر کار، بعد تازه شب هم اومده دوره کار موسیقیشو کرده. یکی از این آدم‌ها خیلی جالب بود، من به من معرفی شد و خیلی برام جالب بود، توسط دوست عزیزم علیزه بینالی نقی تشویش کرد خوب موسیقیمون، من رو با یکی از دوستان به نام جانسانی محمود شیخ آشنا کرد. ایشون سرهنگ پلیسه، بازنشسته پلیسه، بعد علاقمند به حوزه موسیقی و اصالتا مال استان گلستانه که حالا قبلا مازندران بود، بعد گلستان جدا شد.
بله.
و مأموریت های سخت، من یه شب ایشونو بنابرای معرفی که علیزه میلالی کرد در یه جایی دیدیمشون، چه خاطراتی، چه مأموریت هایی و یه زندگی خاصی، چون الان اگه نظامی ها شنونده ما باشن میدونن همه زندگی سختی دارن دیگه،
مأموریت
ها و خانه بدوشی ها و همه اینا رو دارن. بعد تو این زندگی انقدر حرفه‌ای، انقدر عالی که من مثلا من در مقاله از استاد اکبر گلپایگانی اسم ایشونو دیدم، بعد از اینکه شناختمش دیدم اصلا استاد گلپای اشاره کرده که محمود شیخ خواننده خوبیه.
ببین در میان نظامی ها خانند، فهم کنم جناب قوامی هم نظامی بوده.
بله
استاد ایرج هم نظامی باشه. خیلی دمشون گرم. پس یه ذوقی دارم برای خوندن و زدن.
آقا در نوازنده ها رکنجین مختاری، تیمورتاش، نمیدونم خیلی مینباشیان، نه همه نظامی بودن. یعنی بخوایم اصلا من یه پروژه‌ای که دارم انجام میدم تحت عنوان مارش های ملی ایران، انشالله امسال خدا بهم توفیق بده بتونم ببرمش به صحنه، تاریخچه همین موزیسین هاست.
چقدر عالی.
همین مارش هست. حالا این داستان شیخ رو من زمانی که بررسی میکردم و باش صحبت میکردم، پا به پای سختی های زندگیش موسیقی کار کرده، از دوران دبستان و راهنمایی تو گروه سرود مدرسه میخونده، تصنیفا رو میخونده، معلم ها تشویقش میکردن، بعد میاد به یه نحوی متصل میشه به تهران. جالبه که ایشون زمانی که میاد تهران و حوالی سالهای 75 تا 80 میاد در صدا و سیما آزمون میده، قبول میشه زمان مرحوم علی معلم، ایشون قبول میشه، میشه خواننده، چند تا کارم سازمان میخونه ایشون.
باریکالله.
خب میگه آدم حرفه‌ای و چی دغدغه‌ای داشته برای اینکه از خودش اثر بذاره. یه دونه کار ازش بشنویم اگر این تو شنونده متوجهشن چرا من انقدر دوستش دارم این صدا.
جانم.
عشق من خودتو نگه دار، نه یه پایی منو رسوا میکنی، آخه تنها منو پیدا میکنی، میشکنی منو با نگاهی پیش مردم، آخه شب جای باده توی مینا میکنی، خون قلب منو هر شب جای باده توی مینا میکنی، عشق من خودتو نگه دار، نه یه پایی منو رسوا میکنی، آخه غم تو میون جمعی چرا تنها منو پیدا میکنی، میرید رو بالش من هر شبی عشقای لرزون، بی تو من
مستیم را تا سهر پیمونم میبینم و از اون چه های عشقم و دست غمه میچینه با بز عشق من خود تو نگه دار نگه پایی منو رسوا میکنی آخه غم تو میون جمعی چرا تنها منو پیدا میکنی
به به دشگر خدا حفظش کنه خدا رحمت کنه استاد گلپاره ولی
آره واقعا جالبه به شما بگم که ببین سرنگ شیخ متولد سال 42 یعنی دقیقا از آن 10 سال بزرگتر
خب
بعد ایشون سال 77 زاهدان خدمت میکرده دیگه تحمل نمی کنه از اونجا انتقالی میگیره میاد تهران چون یه گم شده داره دیگه دنبال اون درونه پر تلاطم خودش برای موسیقی و میاد 79 میاد سازمان با استاد علی معلم آشنا میشه تست میده و کار میخونه و جالبه که 88 خدمت استاد گلپا میرسه یعنی دقیقا حوالی دهه پنجم زندگیش این فرق میکنه با یه سری جوونا که یه سال دو سال میان میشه یکی کار میکنن بعد تو رزومهشون مثلا ما شاگرد فلانی بودیم
نمیشکن ولی
ببین سرنگ شیخ بزرگترین افتخارش رو دیدار با استاد گلپا میدونه نمیگه من شاگرد فلانی بودم ولی خب بعد 10 سالی خدمت استاد میره و کار یاد میگیره و یه چیز جالب بهت بگم ما هنر خوانندگی رو ناشی از سه تا شعور میدونیم دیگه من میگم یک شعور شعور مغزیه که طرف باید موسیقی یاد بگیره گوشه یاد بگیره آواز یاد بگیره یه شعور هنجره که باید صدا بلد باشه و تولید صدا و بازی با صدا و تحریرها و اینا بعد یه شعور قلبی هم میخواد
اون سوزه که ابو سعید میگه شاعر باید عاشق باشد نوحه‌گر دل سوخته
تموم شده رفت یعنی باید ایشون میتونست این کلمه ای رو که میگه به دل ما بشینه خودش حس کرده باشه خب و واقعا میبینیم که آدم هایی مثل سرنگ شیخ من خیلی دیدم اون جالبه به شما بگم من یه نکته جالبی هم میگم خاطره عجیبی حالا شب اولی که من سرنگ شیخ رو دیدم منزل یکی از دوستان منزل فرزاد قربانی عزیز مهمون بودیم و ایشون هم خودش خواننده خوبی و ازش کار قبلا پخش کردم من یهو ایشونو که دیدم یهو یاد مرحوم عمو افتادم ان شاء الله هرچی خاک عموی من عمر سرنگ شیخ باشه دقیقاً همون استایل حالا عموی منم تیمسار خلبان ما نشسته و فرمانده پرواز دقیقاً از شغلی هم به هم نزدیک بودن جوری که من یواشکی عکس گرفتم فرستادم واسه خواهرم
گفتی نگاهش کن
آره مشکلی که ببینی چقدر شبیه عمو وحیده دقیقاً همون است همیشه هم بهش میگم میگم این خاطره برای من مونده
روح هم شاد ای جان
قربونت برم فدات بشم بعد جالبه که این آدم حسش بعد مهمتر اصلا آقا من خواننده میبینم رو صحنه شعر جلوشه یا یواشکی داره رو موبایلش میخونه
خیلی بده
همه رو حفظه
خیلی اونجوری بده که یه نفر متن اونجوری هر رو موبایل ولی کسی که حفظ میکنه به جانش میشینه
دقیقا همینطور دیگه اصلا ما همیشه به هنرجو میگیم میگیم تا زمانی که شما تو حواس چنگانت میخوای از چشمت کار بکشی چشم دلتو نمیتونی باز کنی
پس بعد چشمتو بتونی ببندی
بله چشم سر باید بسته بشه که چشم دل باز بشه شما حتی زمانی که حواست به این کاغذ روبروته نمیتونی جان قطعه رو بکشی برای همینم ما همین ماه گذشته با سالگرد استاد مشکاتیان هم رفت کردیم و اینها ببین استاد مشکاتیان اون قطعات شاهکار جمله جمله با گروه میزد خودش نوت دست کسی نمیداد با گوش میزدن
به به
خب به خاطر همین این حسه مثلا من دیدم سرنگ شیخ کاملا حفظه بلند میشه میخونه کاملا راحت و بعد یه چیزی هم میگم واقعا این نظام خیلی مهمه تمام افرادی که در حیطه تمام نیروهای نظامی بودن
اون
این
نظمشون
قدیما دیدی مثلا بچه هایی که باباشون نظامی بود خوب بار میومدن
آره
خب حالا این نظامی خودش خوب بار آورده بچهش دلش بوده که موسیقی بار آورده البته خب سرنگ شیخ بچه های خیلی خوبی هم داره ها اون جدا ولی خودش بچه دلش خوب بار آورده
دمشگم
امشب گفتم مدت ها بود ما چهره مردمی معرفی نکرده بودیم هم یه بابی شد که دوباره به مردم بگیم آقا تو رو خدا به ما نزدیک شین
این شبه
مال مردمه صداتونو بفرستین زندگی نامتونو بفرستین ما پخش کنیم که همه مردم بدونن از اینجا ببین موسیقی من همیشه میگم موسیقی گستره طولی نداره حسن جان موسیقی گستره عرضی مثل لب ساحل که پاتو برداری بذاری تو آب خیس شده بعد همه میگی رفتم دریا، دیگه مهم نیست کجای دریا باشه،
کنارش هم بری رفتی دریا.
رفتی دریا، موسیقی اینجوریه، پاتو بردی به دستش کیس میشه، همه مردم بدونن همت کنن اون طفل دلشون رو بار بیارن، حال دلشون خوب میشه.
خیلی ها به سلام رسوندن. علیرضا محمدی گفته از ته دل دوستش دارم، تنی سالم برای خودش و خانواده گلش از خدا خواهم.
خیلی ممنون، به همه دوستان سلام رسوندن، خیلی خوشحالم من این افتخار رو دارم حالا در این روزها و در این سالها.
عبدالله هم نیست چه حالی میده میده؟
آره اصلا کلا ببینید بچه ها بگو برن دیگه، بگو برن صبح بیان.
خیلی مخلصتون.
ما مخلصیم. حالا اگه موافق باشی یکی دیگه از کارهای سنگ شیخ و امونه استخدامی با من امری نداری، من مخلصم بشنیم براش آرزوی سلامت و طول عمر و موفقیت دارم و اینکه هر جا از بدرخشه و به قول خودمون حال پخش کنه واسه همه دوستان تو هر محفلی که هست.
چرا که نه، ان شاءالله. از شما هم سپاسگزارم آقای دکتر علیرضا امینی عزیز.
مخلصم.
خدا نگهدار.
شب شما
پشیمانم. اگر غیر تو در جهان به کسی آشنا شده پشیمانم. امید دل نا امیدم توی جز تو یاری ندارم. سحر شد بگو با کدام آرزو سر به بالین گذارم. به عشقت قسم بر دو چشمت قسم، جز تو گر با کسی هم نوا شده پشیمانم 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 پشیمانم.
بنده به خوبی میدانم که ما آدم ها باید به کسانی که بی‌بضاعت هستند و یا توان عروس کردن دخترشان و یا داماد کردن پسرشان را ندارند و صاحب خانه نیستند کمک کنیم، از رفتن زیارت مکه بهتر است و بیشتر باعث خوشنودی خالق هستی میشود و عرض بیشتری شامل حال ما میشود. تایمانه سپاسدارم. رضای شهرستان علیگودرد، التماس دعا.
من خودم یک بار مشرف شدم جای همگی خالی و سفری که اصلا فراموش نشدنیه. آدم عاشق میره دیوانه بر میگرده، اینقدر این سفر معنویه. بعد از این میخواستم عرض کنم خدمتون که یه روزی یه کسی از یه راهی میرفت، دید مجبور نشسته داره با یه چوبی رو خاک مینویسه لیلی لیلی لیلی. ازش سوال میکنه میگه چی مینویسی؟ میگه مشق لیلی میکنم. گفت مشق لیلی میکنی؟ گفت آره، چون میسر نیست گیرم کام او، عشق بازی میکنم با نام او. صحبت رو کوتاه میکنم، میخوام اینو خدمت شما بزرگواران بگم، با این شعر تمامش کنم. کعبه سنگیز که ره گم نشود، حاجی احرام دیگر پوش که دلدار اینجاست. بله دلدار اینجاست، خیلی کارا میشه کرد. خدا نگهدارتون باشه، خدا عاقبتتون بخیر کنه. خدا